بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح في نسختها هدى ورحمه للذين هم ربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نکاتی که مربوط به آیات گذشته است، یکیش این است که این که فرمود ان الذين اتخذوا العجل مفعول ثانیش محذوف است، یعنی اتخذوا العجل الهن، به دلیل اینکه در سوره مبارکه تاها دارد که اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بعد قالوا هذا الهكم و اله موسى، لذا مفعول ثانی به قرینه اون چیزی که در سوره مبارکه تاهاست الهن هست و محذوف. مطلب دوم آن است که این که فرمود ان الذين اتخذوا العجل، گرچه عنوان اتخاذ در بسیاری از موارد در قرآن کریم در مورد سوء و بدی به کار رفت که اتخاذ اولیاء من دون الله است، اتخاذ هوا و هوس به عنوان اله است، افرأیت من اتخذ الهه هوا و مانند اون به کار رفت، اما در قرآن کریم کم نیست آیاتی که اتخاذ در مورد حسن و خیر و نیک به کار رفته است. نظیر این که در آیه رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، که اینجا در مورد حق به کار رفت، یا فرمود واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که دستور داد بعد از طواف اون نماز طواف را کنار مقام ابراهیم بخوانید، یا فرمود الا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اتخاذ سبیل به طرف خدا این مورد حق است، یا در آیه ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، که ذات اقدس اله با این آزمون از شما شاهدان و اسوه ها یا شاهدان اعمال اتخاذ بکند. این چهار مورد همچین موارد دیگر کلمه اتخاذ در مورد اخذ خیر به کار رفته است، اخذ حسنه به کار رفته است. البته موارد فراوانی هم در قرآن کریم کلمه اتخاذ در مورد اخذ سوء به کار رفت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود والذین عملوا السیئات، معناش این نیست که اگر کسی توبه کند باید جمیع گناهان را مرتکب بشود و توبه کند، بلکه این به دو عنایت این آیه نازل شده است. یکی این که این عمل و سیئات منحل می شود به سیئتین، یعنی هر کس هر گناهی را انجام بدهد اگر سیئتین را مرتکب بشود بعد توبه کند توبه او مقبول است. پذیرش توبه اختصاصی به سیئه مخصوص ندارد. هر سیئه انسان مرتکب بشود راه توبه باز. البته ممکن است احکام فقهیش فرق بکند، ولی قبول توبه که یک حکم کلامی است فرق نمی کند. جمیع سیئات توبه کلامیشون محفوظ است و مسئول. اگر چون چه کسی معاذ الله مرتد بشود، ارتداد فطری هم داشته باشد، باز توبه و از در کلام مقبول است. از در حکم فقهی البته اون احکام چهارگانه و مانند اون سر جا خودش به. پس حکم کلامی این است که هر سیئه‌ای در اسلام اگر خدای نکرده اتفاق افتاد، راه توبه باز است. این یک عنایت. عنایت دیگر این که اگر کسی همه گناهان را مرتکب بشود، راه توبه بر او باز است. خب بعض از گناهان را مرتکب بشود، یقیناً به طریق اولا راه توبه بازه. پس این بشارتی است برای مذنبین، چون اتفاق نمی افتد که کسی تمام گناهان عالم مرتکب بشود. این چنین که نیست. پس این کریمه، این آیه مبارکه بشارتی است به تبهکاران که اگر کسی همه سیئات را مرتکب بشود، راه توبه باز است. یقینا اگر بعضی از گناهان را مرتکب شد، راه توبهش به طریق اولا باز است. مطلع بعدی آن است که اون لطیفه‌ای که در باری ولما سکت عن موسی الغضب عقص شد، که سکوت، که غضب موسی کلیم مانند انبیاء دیگر غضب عاقلانه است نه غضب نفسانی، لذا وقتی این غضب حضور و ظهور دارد ناطق است. وقتی افسرده شد، خاموش شد، ساکت است، که سکوت در قبال نطق است و هر دو وصف عاقلان. به این لطیفه چون توجه نکردن، گفتن که این سکته به معنی سکنه است. یک، یا از باب قلب است، نه اینکه غضب موسی ساکت شد، بلکه موسی از غضب ساکت شد. و لما سکت عن موسی الغضب، قلب لما سکت موسی عن الغضب است. یعنی اصلش این بود، وقتی موسی از غضب ساکت شد، اونگاه اخذ الالباب. این از باب قلب است که موسی فاعل است و عن الغضب متعلق، نه اینکه غضب فاعل باشد و عن موسی متعلق. یعنی وقتی موسی غضب داشت، اون سه تا کار را کرد: با بنی اسرائیل یه حرف، با سامری یه حرف، با برادرش یه حرف دیگر که مبسوطن در سوره طه آمده. وقتی از غضب آرام شد، اخذ الالواح به فی نسقته آهده هادن. این از سنخ قلب است. بعد شاهدی هم اقامه کردن، نظیر برابر اون چه که فخر رازی از تفسیرش ذکر فرمودن، گفتن به این که در تعبیرات عرفی میگن ادخلت القلن سوته فی الرأس، من کلاه رو گذاشتم تو سر، در حالی که این قلب است. کسی کلاه رو که تو سر نمیذاره که سر تو کلاه میذاره. این از سنخ وضع که نیست که بگذارد من پارچه رو گذاشتم رو سر. که وقتی میگن در تعبیرات عرفی کلاه رو گذاشتم تو سر، یعنی سر رو گذاشتم تو کلاه. ادخلت الرأس فی القلنسوه، نه ادخلت القلنسوه فی الرأس، ولی از باب قلب میگن من کلاه رو گذاشتم تو سر. و این لما سکت عن موسی الغضب از اون قبیل است. خب تمام این تکلفاتی که جناب فخر رازی از دیگران نقل کرده است برای غفلت از اون تعبیر لطیف قرآنی است. قرآن نمیخواهد بگوید که موسی یه وقتی عصبانی بود، یه وقتی غضبش فرو نشست. خواهد بگوید وقتی غضب کرد، غضبش غضب عاقلانه است. غضب وقتی عاقل بود یا ناطق است یا ساکت. غضبش نفسانی نبود، عقلی بود. لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش فرمود که یکی از اصحاب روزی به حضرت عرض کرد که محضر شما خیلی آموزنده و شیرین است. وقتی از مجلس شما بیرون رفتیم اون تراوت و لطف از ما گرفته می شود. حضرت طبق این نقل فرمود استعین به یمینک، یعنی از دست راستت کمک بگیر، اون چی که در این مجلس گفته می شود بنویس. بعد وقتی به خانه رفتی تنها شدی این دفتر علمی رو نگاه بکن تا همیشه در حال تراوت علمی باشی. استعین به یمینک. لذا اصحاب اون حضرت عادت داشتن، آشنا شدن که سخنران رو می نوشتن. متاسفانه نقل حدیث به کتاب حدیث بعدها ممنوع شد. فرمود استعین به یمینک. وقتی که اصحاب عادت کردن سخنان اون حضرت رو می نوشتن، گروهی از اهل نفاق اینا رو سرزنش کردن که چیه که هرچی پیغمبر میگه شما می نویسید؟ او یه بشر عادی است. خب گاهی وحی به زعم شما دارد، گاهی هم حالتهای سرور و نشاط دارد، گاهی هم حالت عصبانیت دارد. ممکن است در حال سرور یه حرفای مثلا غیر محققانه از او صادر بشود، یا در حال خشم حرفای غیر محققانه از او صادر بشود. این چیه که بنویسیم؟ اینا این سؤال را به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتقل کردند، عرض کردن که ما هر چی از شما میشنویم بنویسیم. فبود آری. عرض کردن فر رضا و الغضب. فبود آری فر رضا و الغضب. برای اینکه من اگر راضیم رضای من به دستور الهی است، و اگر غضبناکم غضبم به دست الهی است. اینی که در باره صدیق طاهر سلام الله علیه آمده است که رضای فاطمه رضای من است، غضب او غضب من است، کسی او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، کسی او را متأثر کند مرا متأثر کرده است، و یکی از نشانهای عصمت اون حضرت همین حدیث است. برای همین جهته. خب مگر پیغمبر غضب او غضب الهی نیست؟ رضای او رضای الهی نیست؟ پس غضبش معصومانه است، رضای او معصومانه است. خب چه مقامی بالاتر از این که رضای کسی رضای خدا باشد، غضب او غضب خدا باشد؟ این اگه عادل باشد که این چیه نیستی، حتی باید معصوم باشد. یه انسان معصوم است که غضب او غضب خداست. چون عادل ممکنه اشتباه بکند، بیجا عصبانی بشود، ولی معصوم که این چیه نیست. یا عادل ممکن است اشتباه بکند، بیجا خوشحال بشود، ولی معصوم که این چیه نیست. این که بالقول المطلق فمود رضای صدیق طاهر سلام الله علیه رضای من است و غضب او غضب من، نشانه عصمت او. بر از آن است اگر کسی معصوم بود، غضب او غضب عاقلانه است نه غضب نفسی. وقتی این غضب حضور و ظهور دارد ناطق است، وقتی افسرده شد ساکت است نه ساکن. بنابراین این کلمه سکوت معنای خودش خواهد داشت. و قلبم نیست، این چی نیست که موسی از غضب ساکت شد، بلکه غضب موسی ساکت شد و غضب از موسی ساکت شد. خب چقدر فرق است بین که انسان اون معرفت عمیق انبیا را حفظ بکند، با اون دید ظاهر آیه را بخواد معنا کند، آیه را به ظاهرش نگه می‌دارد، دیگه در آیه تحت تصرف نمی‌کند. ولی اگر اون معرفت عمیق نباشد، آیه را به میل خود معنا می‌کند، میگه اینجا قلب است. خب مطلب دیگر آن که این الواح همونطوری که قبلا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 145 گذشت که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفصیلا لكل شیء. پس در الواح موعظه بود، ولی این موعظه حد مشخصی دارد. تفصیلاً لکل شیء هم حد مشخصی دارد. یکی از اون موارد تفصیلاً لکل شیء همین مبارزه با بت‌پرستی، وثنیت، صنمیت و مانند آن است. هر کدام از اینها در جای خود نور است. خداوند تورات را به عنوان نور معرفی کرده است. همونطوری که قرآن نور است، تورات هم نور است. در اوائل سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که فرمود ما وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه کتابی دادیم که این هدایت عمومی است. آیه 3 و 4 سوره مبارکه آل عمران این بود: نزل علیک الکتاب الحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. در بخشای دیگر از قرآن، از این تورات و انجیل به عنوان ضیا و نور یاد کرده است. خب پس در تورات موعظه است، یک حکم هر شیئی هم به صورت مفصل بیان شده است. این دو قهرن جریان وثنیت و صنمیت و بت‌پرستی و امثال ذلک محکوم شده است. وجود مبارک موسی کلیم در حال خشم به اون تفصیلاً لکل شیء می نگره و وثنیت رو محکوم میکند. به سامری می فرماد به اندلکه فلقصاص فلحیاته انتقول لا مساس، بعد لنحرقنه و سمر لنصفنه و فلیمن اصفا، بعد به بنی اسرائیل فرماد به اسما خلفتون بعدی، بعد نسبت به هارونم به اخذ برأس اخیهی جر رو الیه بمانند. یا